رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم و شما را در مجله بامدادی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. امروز شنبه 24 نوامبر سال 2007 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 2 بامداد و به وقت دوشنبه 6 صبح. و در ابتدا نگاهی به سرخطی اخبار. امین لاهود رئیس جمهوری لبنان قبل از استعفا در کشور وضع فوق العاده اعلان کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی امروز گفت که او و همتاهایش از کشورهای عربی در کنفرانس صلح خاورمیانه شرکت خواهند کرد. میخیل ساکاشویلی از مردم گرجستان خواست که در انتخابات پرزیدنتی روز 5 ینوری سال 2008 از نامزدی او پشتیبانی نمایند. مسلحان طالبان یک پازگاه حکومتی در ولایت قندهار را تحت نظارت خود درآورده 7 کارمند پلیسی افغان را به قتل رسانیدند و کمیته علیه شکنجه سازمان ملل متحد از مقامات ازبکستان خواست که حادثه های مربوط به اذیت محبوسان در کشور را پژوهش و گناهکاران را مجازات کنند. مشروع خبرها. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از آن اظهار نگرانی کرد که احزاب سیاسی لبنان در مورد انتخاب رئیس جمهوری نو به موافقه نرسیدند. او از نیروهای سیاسی لبنان دعوت کرد که از خیشتنداری کار بگیرند و تلاش ها برای دریافت توافق را ادامه بدهند. بگه دیروز امیل لاهود رئیس جمهوری لبنان در کشور وضع فوق العاده اعلان کرد و از مقامات نظامی خواستار تامین ترتیبات و اجرای قوانین شد. مهلت ریاست امیل لاهود که 9 سال پرزیدنت لبنان بود همین شب به پایان رسید. دیروز نیروهای سیاسی لبنان در مورد انتخاب رئیس جمهوری نو باز هم به سازش دست نیافتند و رئیس پارلمان نابیل بیری تصمیم گرفت ادامه مشورت را تا روز 30 نوامبر موقوف گذارد. گفته می شود که لبنان حداقل یک هفته بدون رئیس جمهور خواهد ماند. کارشناسان حد می زنند که رقابت احزاب سیاسی می تواند باعث دو حاکمیتی و سرزدن خشونت در لبنان بگردد. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی امروز گفت که او و همتاهایش از کشورهای عربی تصمیم گرفتند که در کنفرانس صلح خاورمیانه شرکت نمایند. در این نشست که هفته آینده در شهر آناپولیس ایالات متحده دایر می شود، باری اول در 7 سال اخیر مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین صورت می گیرد. هرچند سعود الفیصل از نام همه کشورهای عربی اظهارات پخش کرده است، هنوز معلوم نیست که در کنفرانس هیئت سوریه شرکت خواهد کرد یا نه. مقامات این کشور طلب دارند در نشست موضوع به سوریه برگردانیدن تپه های هولانی از سوی اسرائیل ضبط شده بررسی بگردد. امروز لیگ کشورهای عرب نیز در یک نامه عنوانی مقامات ایالات متحده خواهش کرد که این موضوع را به روزنامه کنفرانس صلح خاورمیانه وارد کنند. مقامات افغانستان خبر دادند که دیروز طالبان یک پازگاه حکومتی در ولایت قندهار را تحت نظارت درآورده 7 کارمند پلیس را به قتل رسانیدند. 6 پلیس دیگر به نام و نشان غیب زدند. در همین حال خبر داده می شود که در یک زدوخوردی نیروهای تحت فرمان ناتو در ترنکوت مرکزی ولایت اروزگان یک سرباز از استرالیا و 3 ساکن آسایشته کشته شدند. نیروهای بین‌المللی تأمین امنیت در افغانستان گفتند که در این حادثه تعداد زیادی طالبان کشته شده و یا به اسارت افتاده‌اند. پلیس و کارمندان زندان‌های ازبکستان پیوسته از شکنجه محبوسان کار می‌گیرند. کمیته علیه شکنجه سازمان ملل متحد بعد تحقیق وضع از مقامات این کشوری آسیای مرکزی دعوت کرد که همه حادثه‌های مربوط به اذیت محبوسان را پژوهش و گناهکاران را مجازات کنند. در گزارش 10 کارشناس مستقل کمیته از آن اظهار نگرانی شده است که کارمندان پلیس و ناظران محبس‌ها برای دریافت اقرار بازداشت شدگان و زندانیان از یگان بدرفتاری رو نمی‌تابند. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از استفاده نیروی نظامی هنگام سرکوب کردن تظاهرات اندیجان در ماه می سال 2005 نیز اظهار تشویش عمیق کرده است. تفصیلات خبر را در ادامه مجله خبری می‌شنوید. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان از مردم کشور خواست که در انتخابات ریاست جمهوری روز 5 ینوری سال 2008 از نامزدی او پشتیبانی کنند. دیروز او در انجمن جنبش واحد ملی سخنرانی و نقشه های آینده خود را بیان کرد. او از جمله اعلام داشت که سال آینده گرجستان نامزد به عضویت در ناتو خواهد شد. وکیلان انجمن از پیشبری نامزدی میخائیل ساکاشویلی برای مهلت دوم ریاست جمهور پشتیبانی کردند. اما ما گفته میشود که شاید نامزدی ساکاشویلی به این مقام رسما بعد از 26 نوامبر بعدی از مسند رئیس جمهور استعفا دادن او پیشبری شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شکنجه در ازبکستان بداهتن بعد از بازداشت شهروند قبل از اعلان اتهام و تشخیص طبی و در غیب وکیل دفاع صورت میگیرد. این پاره ای از احضارات فلیسیا گایر، یک تن از مسئولین کمیته علیه شکنجه سازمان ملل متحد است در رابطه با استفاده شکنجه در محبس و بازداشتگاه های ازبکستان. کمیته علیه شکنجه سازمان ملل متحد بعد تحقیق وضع از مقامات این کشوری آسیای مرکزی دعوت کرد که حادثه های مربوط به اذیت محبوسان را پژوهش و گناهکاران را مجازات کنند. در گزارش 10 کارشناس مستقل کمیته از آن اظهار نگرانی شده است که کارمندان پلیس و ناظران محبس های ازبکستان برای دریافت اقرار بازداشت شدگان و زندانیان از یگان بدرفتاری رو نمیتابند. تفصیلات بیشتر خبر را از همکار ما در شهر نیویورک لطیفی بشنوید.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد پلیس و کارمندان زندان های ازبکستان را در شکنجه محبوسین متهم نمود و دعوت کرد که همه این دلیل ها جدی و دقیق تحقیق شوند. از مقامات این کشور آسیای مرکزی دعوت شد که با مشکل عذاب شکنجه محبوسین بدون تحمل برخورد نموده گناهکاران را طبق قانون مجازات کنند. همزمان کمیته زی دخل سازمان ملل متحد اظهار نمود که شکنجه آسیب دیدگان باید جبران شود. این گروه سازمان ملل متحد که به آن 10 متخصص مستقل شاملند، بعد از بررسی وضع 6 کشور از جمله بنین، استونیا، لیتوا، نروژ، پرتغال و ازبکستان گزارش خود را نشر کرد. بررسی موضوع 3 هفته ادامه داشت. در رابطه با ازبکستان در گزارش گفته می شود که در زندان های این کشور مفتشان و پاسبان ها با محبوسین ظالمانه و غیر انسانانه رفتار می کنند، بازداشت شدگان را عذاب می دهند و تحقیر می کنند. زندانیان و بازداشت شدگان مجبورند زیر فشار عذاب و شکنجه در انجام جنایت ها اقرار شوند و اطلاع بر دروغ دهند. با گفته متخصص آمریکایی این کمیته سازمان ملل متحد فلیسیا گایر، مایه نگرانی اصلی مؤلفان گزارش این است که محبوسین میگویند عذاب و شکنجه از زمان بازداشت آنها آغاز می شود و افزود برای آنکه تحقیق مناسبی همه شکایت ها انجام نگرفت، تصدیق کردن حقیقت این ایده ها غیر امکان بود. بعضی کشورهای غرب رهبر ازبکستان اسلام کریموف را در آن متهم میکنند که او در کشورش به نقض حقوق انسان و شکنجه اجازه داده است. خود سرور ازبکستان همه این اتهامات را رد میکند. کمیته سازمان ملل متحد در امور شکنجه اینچنین در مورد چندین اتهامات علیه نیروهای نظامی و امنیتی ازبکستان در سوء استفاده از نیرو هنگام پخش اعتراضات مردمی در شهر اندیجان در ماه مای سال 2005 اظهار نگرانی کرد و دعوت کرد که رویدادهای اندیجان از جانب متخصصان با اعتماد و مستقل مورد تحقیق منصفانه و کامل قرار بگیرد. مقامات تاشکند ادعا دارند که در حوادث اندیجان 187 نفر به هلاکت رسید و اما حامیان حقوق بشر تعداد قربانیان را بیش از 700 نفر میخوانند. روز سه‌شنبه خویشاوندان محبوسان و حامیان حقوق بشر ازبکستان خبر داده بودند که در تن 2 بازداشت شده که همین ماه در زندان ازبکستان از دنیا درگذشته بودند نشانه های شکنجه مشاهده میشد. هر دوی آنها با اتهامات افرادگرایی اسلامی محکوم بر زندان شده بودند. لطیفی، رادیو آزادی.
نگرانی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از اذیت و شکنجه محبوسان در زندان‌های ازبکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
اول اکنون رو می‌آوریم به مسائل تاجیکستان. در شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی جامعه مذهبی شاهدان یهوه ادامه دارد. بهار سال روان کارمندان گمرک تاجیکستان یک تعداد ادبیات و دستورهای تبلیغاتی شاهدان یهوه را مصادره کرده آنها را برای آرامی و ثبات در جامعه کشور زیان آور خوانده بودند. جامعه شاهدان یهوه 10 سال پیش در تاجیکستان به طور رسمی ثبت نام شده بود و اما در یک ماه پیش وزارت عدلیه این ثبت نام را لغو کرد. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد را بشنوید.
دومین روز بررسی دعوای جماعی مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان علیه 3 نهاد رسمی کشور، کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته گمرک و وزارت فرهنگ تاجیکستان در دادگاه نظامی گرنیزون شهر دوشنبه با سخنرانی جانب جوابگر نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان آغاز شد. سیدبیگ محمدالله سردار شعبه تشخیص دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان با برشماری دلایل فراوان و آوردن اقتباسات از ادبیات تبلیغی جماعی مذهبی شاهدان یهوه تاکید کرد که این گونه ادبیات و مواد مذهبی در آینده نزدیک باعث نزاع و مناقشات دینی در کشور خواهد شد، زیرا در آنها مقدسات و ارکان اصلی ادیان دیگر و از جمله دین اسلام که اکثر کل ساکنان تاجیکستان پیروی آنند مورد تحقیر قرار گرفته است. آقای محمدیوف گفت که وزارت فرهنگ به عنوان نهادی مسئول دولتی که نظارت فعالیت این سازمان و جماعه‌های دینی در تاجیکستان را بر عهده دارد، وظیفه خود می‌شمارد که از ورود یکچنین ادبیات به داخل کشور جلوگیری شود.
در یک کتابچه با نام «Человечество в поисках Бога» و در کتابچه دیگر با نام «Время для истинной покорности Богу» همین نظریه‌ها آورده می‌شوند. همچنین به زبان تاجیکی یک ورقه رنگه نیز چوب شده است با نام حلاکت دینهای کذیب نزدیک است، یعنی گویا که غیر همین تشکیلات دینی شاهدان یهوه دیگر تمام دینها کذیب باشند. تلقین و تبلیغ چنین عقیده ها حتما به مناقشه دینی بین پیروان دین های گوناگون آورده می رساند. این هیچ یک جای شبهه نیست. از این رو منع تبلیغ چنین نشریه ها خیلی هم حتمی و ضرور است.
در ماه های اپریل و می سال روان خادمان کمیته گمرک تاجیکستان در شهر دوشنبه تعداد نامعلوم ادبیات و مواد دیگری تبلیغاتی سازمان مذهبی شاهدان یهوه را که از آلمان دسترس می کرده اند ضبط کردند. به اطلاع منابع رسمی کارمندان گمرک در اساس نامه کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت فرهنگ تاجیکستان به این اقدام دست زده اند. اما وکیل مدافع جماعی مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان در مرافعه عمدتا سوالاتی را مطرح می کرد که بیشتر به قانونمندی بازداشت ادبیات وارد کرده این سازمان در نقطه گمرکی دوشنبه از سوی خادمان اداره گمرک ربط داشتند. به اعتقاد این وکیل مدافع، بازداشت ادبیات و مواد وارد کرده آنها برخلاف قانونهای جاری تاجیکستان صورت گرفته است. وکیل مدافع از قانون دین و تشکیلات دینی، قانون مطبوعات و قانون درباره خدمات گمرکی تاجیکستان مثالها آورده درستی فعالیت و موقع خود را ثابت کردن میخواست. لوکا توفیلی نماینده کانون سازمان مذهبی شاهدان یهوه در اروپا که به حیث ناظر در این مرافعه شرکت دارد گفت در حال حاضر اکثریت پیروان آنها در اروپا متوجه جریان این محاکمه دادگاهی می باشند. وی گفت آنها بر این امیدند که دادگاه قضیه را منصفانه حل و فصل می کند.
تاجیکستان در کانستیتوشن در لاوس و در اینترنشنال اگریمنتس او الاو پیپل تو رید اند تو هاف دیر اون کانویکشنز.
او میگوید در تاجیکستان قانونها عمل میکنند. مسئله قانونی و یا غیر قانونی ضبط و توقف شدن ادبیات و مواد تبلیغی را در اساس قانونهای تاجیکستان عین حال به اختیار دادگاه واگذاشته ایم. در همین حال بهروز سالخوف یک نماینده محلی جماعه مذهبی شاهدان یهوه میگوید محتوای ادبیات تبلیغی آنها نزاع انگیز و مناقشه آفر نیست و دعوای وزارت فرهنگ تاجیکستان در این مورد بی اساس است.
این درست نیست. با گفتی وایو مو زیدی جمهوری کار میکنم. نیکن گاب نو درست است.
طبق قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان در یک ماه پیش فعالیت جماعی مذهبی شاهدان یهوه در قلمرو این کشور ممنوع اعلان شد. این سازمان بران متهم میشود که برای سرپیچی از خدمت حربی در صفهای ارتش کشور میان جوانان تبلیغات برده است. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان همچنین نمایندگان شاهدان یهوه در تاجیکستان را در پهن و توزیع و تبلیغ ادبیات مذهبی در جایهای های جمعیتی و حتی منازل مسکونی شهروندان که پیروی از مذاهب دیگر را دارند متهم میکنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه مرافع دادگاهی جامعه شاهدان یهوه در شهر دوشنبه. اینترپول یا پلیس بین‌المللی عین حال 100 قاچاقبر انسان از تاجیکستان را جستجو میکند. اما متوری در یک نشست بین‌المللی در دوشنبه گفته شد تا حال نفری از این قاچاقبران بازداشت و مجازات نشده است. اهل نشست سر مشکلاتی بحث کردند که باعث قاچاق انسان میشود. از جمله گفته شد که فقر و بیکاری در تاجیکستان کار قاچاقبران را سهل کرده است و آنها با آسانی زنان و دختران را برای تنفروشی به کشورهای عرب و مردان را برای کار طاقت فرسا به روسیه میبرند. در این نشست خبرنگار ما برات یوسفی شرکت داشت و حالا گزارش او را میشنویم.
حدود 100 نفر شهروند تاجیکستان که به قاچاق انسان دست دارند در فهرست پیگرد اینترپول قرار گرفتند. گلچهره میرزایی و رهبری سازمان غیر دولتی مادر ضمن همایش بین المللی مبارزه با قاچاق انسان در دوشنبه با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت فعلا در مورد این افراد معلومات مشخص موجود است، اما نفری از آنها بازداشت نشده است.
проблема остаётся очень актуальной, потому что люди продолжают уезжать на заработки.
خانم میرزایی میگوید به خاطر آنکه مردم با مهاجرت مهنتی به خارج کشور سفر میکنند، مشکل قاچاق انسان همان حل نشده باقی مانده است. شهروندان تاجیکستان از همه بیشتر به روسیه به مهاجرت می روند و طوری هم می دانیم زنان تاجیکستان بیشتر به امارات متحده عرب و ترکیه قاچاق می شوند. فعلا فهرستی است که در آن نام و نسب و محل مشخص زیست 100 نفر شهروند تاجیکستان ثبت شده است که آنها با جرم دست داشتن در قاچاق انسان در پایگرد اینترپول قرار گرفتند. گلچهره میرزایی رهبری سازمان غیر دولتی مادر. خانم میرزایی همچنین گفت در رابطه با مشکل افزاینده قاچاق انسان در همایش امروز نماینده پلیس امارات متحده عرب شرکت دارد که در ضمن با مقامات تاجیکستان مسئله جلوگیری از قاچاق زنهای تاجیک به این کشور و بازپس برگرداندن افراد قاچاق شده به وطن را مطرح خواهند کرد. در همین حال سیف السوایدی مسئول مسائل حقوق بشری پلیس امارات متحده عرب میگوید کشورش در رابطه به حل مشکل قاچاق انسان آماده است با مقامات تاجیکستان همکاری جدی داشته باشد، زیرا میگوید هرچند آمار دقیق افراد قاچاق شده تاجیکستان در کشورش را روی دست ندارد، اما مطمئن است که تعداد شهروندان تاجیکستان که به کار و تجارت به امارات متحده عرب سفر میکنند در حال افزایش است و میافزاید. در ضمن فعلا تعداد کوچک این افراد قاچاق و با غلامان تنفروش تبدیل میشوند.
The situation is good, not as you heard, all of Tajik people are coming. No, there are good people.
او میگوید وضعیت آنگونه نیست که گفته میشود بیشترین زنهای تاجک برای تنفروشی به کشور ما میآیند. نه، اینچونی نیست. برخی برای سیاحت، برخی به سفرهای تجارتی میآیند. ما با کنسولگری تاجکستان و با مردم تاجک همکاری های خوب داریم. اگر ایده کمی از مردم به چنین کار دست میزنند، این معنای آن را ندارد که مردم شما همه به این کار مشغول است. اینجا آدمانی خیلی خوب است. سیف السوایدی مسئول مسائل حقوق بشری پلیس امارات متحده عرب در نشست تاکید کردید که در مورد قاچاق انسان از کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای خلیج فارس، منطقه های نارامی آسیا از جمله افغانستان و پاکستان به صفت کشورهای ترانزیتی مساعدت میکرده است. پروانه ویدمنیش مسئول مبارزه با قاچاق انسان در شهر مشهد ایران میگوید وضع قاچاق انسان در کشورش به یک مسائل عمده تبدیل شده است و نیز ایران برای قاچاقگران انسان یک کشور ترانزیتی است.
وضعیت قاچاق در ایران در سالهای اخیر بسیار اسفبار شده به خاطر همسایگی کشور ایران با کشور امارات متحده عربی و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. وضعیت قاچاق به شدت افزایش پیدا کرده، همچنین به کشور ترکیه زنان بسیار از ایران و همچنین زنان آسیای مرکزی، زنان پاکستانی و هندی فرستاده میشن. توی شهر مشهد این زنان تاجیک بسیار هستن و همچنین یه سری زنانی رو که من خودم اطلاع پیدا کردم که از طریق ایران به کشورهای زنان تاجیک فرستاده میشن به کشورهای منطقه با مثلا 7000 دلار پدرشون رو میفروشن به مردان عرب.
پروانه ویدمنی شهر مشهد ایران. این در حال است که بر طبق اطلاع مقامات وزارت داخلی تاجیکستان در سال جاری تعداد زنهای قاچاق شده به کشورهای خلیج فارس در قیاس با سالهای گذشته به مراتب کاهش یافته است و میگویند در همکاری با مقامات این کشورها در نیم سال اولی سال جاری 13 نفر شهروندان قاچاق شده تاجیک به وطن بازپس برگردانیده شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
بحث ها پیرامون مشکلات قاچاق انسان در یک همایش بین المللی در شهر دوشنبه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بندادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. یک سال پیش در لندن سابق کارمند خدمات فدرالی امنیت روسیه الکساندر لیتوینینکا بر اثر زهرالود شوی با مواد رادیواکتیو به هلاکت رسید. مقامات بریتانیا، کشوری که لیتوینینکا سالهای اخیر آنجا به سر می برد، در این حادثه خدمات جاسوسی روسیه و از جمله دیگر از کارمندان سابق خدمات فدرالی امنیت اندری لوگاوای را عیبدار کرده خواستار استرداد او به لندن شدند و اما مسکو این طلب را نادیده گرفت. بحثی در این کشتار کی عیبدار است، روابط میانی مسکو و لندن را سردتر کرد. کشتاری الکساندر لیتوینینکا با مناسبت روسیه با کشورهای غربی چی تأثیری گذاشت؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکار امام نور محمد خالزاده پیدا خواهید کرد.
درست یک سال قبل الک گردیفسکی فراری کگبی شوروی سابق از نام دوستش الکساندر لیتوینینکا زنگی تلفنی گرفت. وی از این صحبت تلفنی آگاهی یافت که الکساندر لیتوینینکا افسر سابق خدمات امنیتی روسیه و منعقد ناترس کاخ کرملی مسکو در بیمارستان در لندن بستری شده است. وضع سلامت لیتوینینکا در بیمارستان به شدت سنگین می شد. گردیفسکی افسر سابق کگبی که سال 1980 از شوروی به بریتانیا فرار کرده بود آن وقت به مطبوعات چنین گفت:
وی با من از بیمارستان زنگ زد و درباره وضع سلامتش خبر داد. وی گفت که خود را خیلی بد احساس میکند، خیلی خیلی بد. من پرسیدم که چی رخ داد و چگونه رخ داد. شاید به تو زهر دادند. وی تایید کرد و گفت مثل این که به من زهر دادند.
Yes, it looks like I'm poisoned.
بعد از دو هفته این زنگ تلفنی، لیتوینینکا از مقدار مرگاور زهر با نام پولونیوم 210 درگذشت. وی در آستانه مرگ خود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد و گفت در پس این کار رئیس جمهوری روسیه قرار دارد. در دوام این یک سال که از مرگ الکساندر لیتوینینکا می‌گذرد، مناسبات بریتانیا و روسیه رو به تیرگی آورده است و کشورهای غربی به مسکو با نظری شک می نگرند. لیتوینینکا سال 2000 خدمات فدرالی امنیتی روسیه را که میراثبر کگبی شوروی بود انتقاد کرد و گفت که نیروهای امنیتی روسیه در بمبگذاری های ماه سپتامبر سال 1999 مسکو در چند بنای اقامتی دست دارند. بعد از این انتقادات لیتوینینکا همان سال روسیه را ترک کرد و در لندن به سر می برد. وی ماه اکتبر سال 2006 یعنی یک ماه پیش از مرگ شهروندی بریتانیا را پذیرفت. دادگاه لندن ماه می سال جاری اعلام کرد که اندری لوگاوای تاجری روس و افسری سابق کگبی را برای بازپرسی در رابطه با این کشتار به لندن دعوت می کند. ولی مقامات روسیه از دادن لوگاوای به بریتانیا دست کشیده اند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مرگ پراسرار طبیب ایرانی زهرای بن یعقوب در ذهن مردم سوالهای زیادی را برانگیخته است. از جمله در مورد تا کجا درست بودن رفتار پلیسی اخلاقی ایران و تا کجا در محبسهای کشور رعایت شدن حقوق بازداشت شدگان. خانم زهرا ماه گذشته هنگام دیدار با نامزدش از سوی پلیسی اخلاقی بازداشت شد و بعد از یک شبانه روز درباره مرگ او در زندان شهری همدان خبر رسید. این حال گروهی از سابق دادگسترهای ایرانی درخواست نموده است که سببهای مرگ طبیب روشن کرده شود. با گزارش همکارمون شهلای گلخواجه گوش بدهید.
زهرای بنی یعقوب پزشکی 27 ساله از تهران بود که تخمیناً 2 سال پیش داوطلبانه برای کار به شهر غربی همدان هجرت نمود و میبایی سال آینده برای ادامه تحصیل به تهران برمیگشت. اما 13 اکتبر در یک شرایط ناروشن زهرای بنی یعقوب در زندان همدان هلاک شد. شاهدان عینی میگویند او را پلیس اخلاقی اثنای سیر با نامزدش در پارک همدان دستگیر نمود. بعد یک ساعت پلیس تنها نامزدی زهرا را از بازداشت رها کرد. 13 اکتبر پلیس جسد بیجان زهرا را به خویشاوندانش تسلیم نموده اصرار می‌ورزید که او خودکشی کرده است. خویشاوندان زهرا تاکید می‌کنند آنها هیچ سبب ندارند باور کنند که دختری آنها دست به خودکشی زده است. به قول اعضای اوایل زهرای بنی یعقوب پلیس دختری آنها را تا مردن لتو کوب کرده است. تلویزیون دولتی ایران شهری ویژه رسمی را انتشار نمود ولی رسانه‌های مستقل نقطه نظری همه جانب‌ها و عکس‌العمل جامعه به این مرگ مشکوک را به تاب می‌رسانند. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار مستقل و عضو اتحادیه مطبوعات آزاد ایران از تهران میگوید تفصیلات مرگ یک نوجوان دختری عادی ایرانی که از جانب رسانه‌های مستقل و خارجی قصه شده است در قلب مردم ایران جای گرفت. با گفتی سرخه سالهای اخیر ایرانی ها به حبس و مرک های مشکوک فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران مستقل عادت کردند ولی مرگ یک زن عادی در زندان جامعه را تکان داد.
به هر حال مردم عادت کردند که افراد سیاسی رو باهاشون برخورد بکنن، با روزنامه‌نگارا برخورد بکنن. الان می‌بینم که نه، یک فرد عادی هم از امنیت اجتماعی و امنیت جانی برخوردار نیست و کافی است که به دلیلی در خیابان گرفته بشه، دستگیر بشه و بعد به خونه بر نگرده و به جایی که به آغوش خانوادش برگرده باید اون رو در گورستان دفن بکنه. این خب در جامعه بسیار مسئله حساس کرده، سوال برانگیز کرده.
اویله بنی یعقوب تاکید می نماید که در جسد زهرا ایزی لطکوب به چشم می خورد و در بینی و گوشوی خون خشکیده بود. مهرانگیز کار حقوق‌شناسی ایرانی تبار امریکایی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حتی در صورت خودکشی پلیس باید مسئولیت این حادثه را به دوش بگیرد زیرا زهرای بنی یعقوب در حبس بود.
حالا با هر حرکتی که کرده باشند اینها مسئول این مرگند. اگر هم که فرض قتل رو بخوایم مطرح بکنیم که طبیعی است که تمام اون کسانی که در این قتل دخالت داشتند و به صورت خودکشی دادن مسئول هستند در برابر اولیاء دم و در برابر همه جامعه و از اون مهمتر دستگاه انتظامی و قضایی کشور که این چندمین مرگ غیر طبیعی است که درش در ماه‌های اخیر اتفاق می‌افته.
ولی هم مهرانگیز کور و هم عیسی سرخیز تاکید می‌کنند که در ارتباط با مرگ بنی یعقوب یگان اشاره به مجازات افسران پلیس و یا دیگر مسئولان زندان مشاهده نشده است. به گفتی دو فرد یاد شده، مقامات با نظرداشت توجه به این حادثه جرأت نخواهد کرد که آن را نادیده گیرند. خانم کور و آقای سرخیز تخمین می‌کنند که تحقیق ماه‌ها طول کشیده با مرور زمان از خاطر بیرون خواهد شد. به مانند زهرای بنی یعقوب سال 2003 زهرای کوزیمی عکسبرداری ایرانی تبار از کانادا بازداشت و به زندان ایوین تهران انتقال یافته بود. بعد چند جسد او را هم به خویشاوندانش تسلیم نمودند. اتهام زیاد بود که اثنای بازداشت خانم کوزیمی را لطکوب شکنجه نموده به ناموسش تجاوز کرده بودند.
تقاضای تحقیق سببهای مرگ پراسرار طبیب ایرانی زهرای بنی یعقوب. با این گزارش شنوندگان ارجمند مجله خبری ما پایان می‌یابد و اما برنامه بامدادی ما ادامه دارد و بعد پخش یک ترانه مجله سیاسی چشم‌انداز تقدیمتان می‌شود.